استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام، ساعت یک بعد از ظهر است. من جاوید حسن‌زاده در این نیم ساعت خبری با شما هستم. شما در این برنامه خبری در مورد خبرهای افغانستان منطقه و جهان رو سلطان محمد سرور پیشکش میکنه.
رئیس جمهور افغانستان خواستار دقت کامل در گزینش اعضای تیم مذاکره کننده با طالبان شد. عملیات برای تامین امنیت شهرهای ارزگان قندهار به شدت جریان دارد. پلیس یونان برای سومین روز پیهم با صدها پناهجو در مناطق مرزی این کشور درگیر شد. رئیس جمهور افغانستان خواستار دقت کامل در گزینش اعضای تیم مذاکره کننده با طالبان شد. محمد اشرف غنی امروز در اولین نشست رهبری شورای عالی مصالحه و آشتی در ارگ ریاست جمهوری گفت که از گزینش کسانی که مخالف دستاوردهای 18 سال گذشته می باشند باید خودداری شود. از گزینش آن افراد باید جلوگیری شود که علیه دستاوردهای 18 سال گذشته نظام و مردم سالاری به صراحت و وضاحت سخن میگویند و مخالفت میکنند. رئیس جمهور افزود که در تشکیل این تیم باید مشوره های 3 ماه اخیر باید در نظر گرفته شود. مقامات نظامی در ارزگان میگویند عملیات برای تامین امنیت شهرهای ارزگان قندهار به شدت جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش میدهد که این شهرها از مدت هاست که زیر کنترل شورشیان طالب میباشد. زمره قماندان کندک هفتم لوای 4 قول اردوی 205 اتل امروز از خط مقدم جنگ به رادیو آزادی چنین گفت:
تقریبا 9 کیلومتر پیشاب کرده سوربیت بازار سیمه ده دو کال کی چې د لارې د ملکیانو او دولت د کارمندان
ما تقریبا 7 کیلومتر پیشاب کرده ایم. دو سال می شود که این راه بر روی مردم عام و کارمندان دولتی مسدود می باشد. بالاخره مجبور شدیم که عملیات کنیم. این عملیات زیر نام اتل یک از دیروز به این سو جریان دارد. از تلفات طرفین هنوز گزارش داده نشده است. دو ماه قبل نیز مقامات هنگام عملیات نظامی از گشودن این راه خبر دادند، ولی شورشان طالب دوباره آن را زیر کنترل خود درآوردند. خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. برشنا شرکت افغانستان جریان برق قرضداران خود را قطع میکند. وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت میگوید این کمپاین دیروز آغاز شد.
در سطح افغانستان ما کمپاین قطع لاین آن از اشخاص و افرادی که مقروض دائمی در افغانستان برشنا شرکت هستند و یا هم از 5 دوره یا 4 دوره بیشتر هستند، اونا را قطع لاین میکنیم که دایی مجموع افراد و اشخاص و بعضی فابریکات، بعضی مراکز تجارتی و بعضی از قطعات دولت.
آقای توحیدی می افزاید که این کمپاین هیچ کسی را مراعات نمی کند و هر مشترک که صرفیه برق خود را نپرداخته باشد جریان برقی وی قطع خواهد شد. پلیس یونان برای سومین روز پیهم با صدها پناهجو در مناطق مرزی این کشور با مقدونیه شمالی درگیر شد. گزارش ها می رساند که در جریان درگیری پلیس از گاز اشکاور و گلوله‌های بهس کننده در برابر پناهجویان که به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می کردند استفاده کرده است. مقام های یونانی می گویند پناهجویان می خواهند از مرز مقدونیه شمالی وارد بلغاریا و سربیا شوند و دنبال وضع محدودیت از سوی این دو کشور و روی عبور پناهجویان غیر قانونی در سال 2016 ده ها هزار نفر در یونان گیر و بی‌سرنوشت ماندند. اکثریت این پناهجویان شهروندان افغانستان، عراق و سوریه می باشند. صدر اعظم اسرائیل می گوید اگر در انتخابات سه‌شنبه آینده برنده شود، شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی را شامل خاک کشور خود می سازد. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل روز شنبه از بنیامین نتانیاهو پرسید، در حالی که اسرائیل مناطق گرفته شده در جنگ 1967 به شمول بیت المقدس شرقی و بلندی‌های جولان را با خاکش یکجا ساخته، چرا تا هنوز در مورد مناطق کرانه غربی چنین تصمیمی نگرفته است؟ نتانیاهو در پاسخ گفت که گفتگوها را در این مورد آغاز کرده و در آستانه اقدام جدی قرار دارد. کرانه غربی مربوط فلسطین است و در آن شهرک های یهودی نشین ساخته شده است. و امروز 25 سال روز قتل عام در راوند است، روز یادبود کشتار بیش از 80,000 تن از قوم توتسی. مراسم به این مناسبت امروز در کیگالی پایتخت رواندا برگزار می شود. در این کشور افریقای شرقی قتل عام توتسی ها در 6 اپریل سال 1994 پس از آن آغاز شد که یوفینال هابیاریمانا رئیس جمهور وقت رواندا در یک سانحه هوایی کشته شد. تیاره او در کیگالی هدف قرار گرفت و سرنگون شد. طرفداران رئیس جمهور آن وقت که از قوم هوتو بودند، اقلیت توتسی را مسئول شناختند. این مسئله باعث افزایش دشمنی میان این دو قوم شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. از همکارم بسیار زیاد تشکر، سلطان محمد سرور، که خبرها را پیشکش کردند. و حال در ادامه این برنامه خبری، قرار از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز بار دیگر با مقامات افغان و شماره از سیاسیون این کشور دیدار کند. اسدالله ظاهری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان:
زلمه خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی، با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد.
معاون دوم رئیس جمهور از نبود یک پالیسی استراتژیک در بخش معادن نگران است. سرور دانش:
با تأسف باید گفت که تاکنون و حتی در طول 18 سال اخیر حکومت نتوانسته در این زمینه یک پالیسی استراتژیک دائمی را تدوین و تطبیق کند.
صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر در انتخابات این کشور برای یک دور دیگر پیروز شود، شهرک‌های یهودی نشین کرانه غربی را با قلمرو اسرائیل ملحق خواهد ساخت. اینو گزارشات دیگر را در این برنامه خبری برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله‌آبادی در بخش تکنیک. در این برنامه میزبان شما، قسمی که قبلا هم گفتیم، قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز بار دیگر با مقامات افغان و شماره سیاسیون این کشور دیدار کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در این دیدار بیشتر درباره ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان گفتگو خواهد شد. در این حال هیئت اداری مشران جرگه میگوید که برای گفتگوهای صلح با طالبان باید یک هیئت واقعا ملی و فراگیر ایجاد شود. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیلزاد امروز بار دیگر با مقامات حکومت افغانستان و برخی از چهره های مطرح سیاسی این کشور گفتگو می کند. شورای عالی صلح می گوید که میان دو طرف در کنار برخی مسائل دیگر در رابطه با صلح درباره ایجاد تیم فراگیر مذاکره کننده با طالبان گفتگو می شود. اسدالله ظاهری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح، روز یک شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
زلمه خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی، با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح و دورنما و چشمانداز صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد. در این نشست بیشتر روی تعریف یک چارچوب و میکانیزم برای مدیریت پروسه صلح و اینکه هیئت جامع و قابل قبول اصلی هم تشکیل شد.
در این حال شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی پیش از این نشست امروز با شماری از سیاسیون افغان نیز در موضوع صلح دیدار میکند. آقای مرتضوی گفت که جزئیات در این باره بعداً با رسانه ها در میان گذاشته خواهد شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته نیز قبل از رفتن به پاکستان با رهبران حکومت وحدت ملی در ارگ دیدار کرد. در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، محمد عمر داودزی و برخی از چهره های سیاسی دیگر حضور داشتند. در این حال محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه، میگوید که برای گفتگو با طالبان ایجاد یک هیئت ملی و فراگیر بسیار مهم است.
یک هیئتی که تمام ملت افغانستان او را به هیئت خود ببیند ما طبقه ذکور هم طبقه اوناست، از تمام گروه ها بوده باشد و کسانی بوده باشد که خوب نمایندگی کرده بتونن منافع ملی را 100% نظر بگیرن و به خاطر ملتشان و مردمشان دلسوزانه کار بکنن.
زلمه خلیلزاد در جریان این مرحله از سفرش به اسلام آباد نیز سفر نمود و با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و برخی از مقامات دیگر پاکستانی در خصوص روند صلح افغانستان گفتگو کرد.
در گزارش همکارم نسیم شفق شنیدیم که قرار از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز بار دیگر با مقامات افغان و شماری از سیاسیون این کشور دیدار کند. شنونده های عزیز، امروز از روز جیولوژیست ها در افغانستان تجلیل به عمل آمد و در این نشست معاون دوم رئیس جمهور شرکت کرده بود و گفت اگر از معادن به گونه درست بهره برداری شود افغانستان از این راه گذر غنی‌تر یک کشور غنی خواهد بود. سرور دانش تاکید کرد که این سرمایه انگفت افغانستان با نگاه سودجویانه و بی‌مسئولیتی ها روبرو بود که سبب دستبرد مافیاها بر معدن و گریز از قانون شده. همین اکنون همکارم نظیفه محبوبی را در استودیو با خود داریم و در مورد نشست و سخنانی که معاون دوم رئیس جمهور در این نشست مطرح کرده از اونها میپرسیم. سلام نظیفه جان، خوش آمدی. لطفا به شنونده ها بگو که امروز در این نشست معاون دوم رئیس جمهور بیشتر چی گفت؟
خیلی تشکر از شما حسن زاده صاحب. چنان که شما اشاره کردین، بحث است که معادن افغانستان سرمایه یا گنجینه دست ناخورده افغانستان است که حالا به او پرداخته میشه و ما شما شاهد بودیم که پیوسته گفته شده که سرمایه هنگفت از به جیب جنگجویان یا مخالفان مصالح دولت و همچنان مافیاهای بزرگ در برخ از ولایات میریزه. چیزی بود امروز شما هم اشاره کردین، بزرگداشت از روز جیولوژیست ها در افغانستان بود. البته حالا اینجا نشسته که برگزار شد با این ضعف ها کاستی های آقای دانش پرداخت، ما صدای شهروندان هم داشتیم، گفتگوهای با شهروندان هم داشتیم که اینا در برخ از ولایات گواه چشم دید خودشان را میگن و گواه چون این روزهایی بودن که مافیا عملا آمدن و به استخراج معادن پرداختن و از این معادن به گونه غیر قانونی و غیر حرفه‌ای بهره برده شده. اینجا ولایات ننگرهار و بدخشان و این ولایتایی است که میراثدار معادن افغانستان هستند. حالا اگر ما بپردازیم به ازی که افغانستان از این سرمایه های مثل خب لاجورد و طلا و مس عینک و تمام از اینا برخوردار از در برخ از ولایت ها اینا جا افتادن و جا دارن، اما در سالهای پسین نهادهایی که هم به ویژه گلوبال فتنس که پرداخته بود بر از این که افغانستان از این رهگذر چقدر پول از دست میده، امروز هم آقای دانش سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هم به اینمی اشاره داشت، گفتن که خب افغانستان اگر این داشته های خود داشته باشه به تریلیون ها دلار سرمایه را در اختیار داره و ما یک کشور غنی از این رهگذر خواهد بودیم. چیزی که اینا اشاره کردن، انتقادهایی داشتن بر حکومت افغانستان به ویژه بعد وزارت معدن که گفت در سالهای آخر اینا حتی نتونستن که یک استراتژی طولانی مدت بسازن که بر بنیاد از او بتونن به استخراج معدن به گونه‌ای حرفه‌ای یا حداقل مسلکی بپردازن. ما می‌خویم قسمت از صدایش بشنویم، برمیگردیم.
با تاسف باید گفت که تاکنون حکومت نتوانسته در این زمینه یک پالیسی استراتژیک دائمی را تدوین و تطبیق کند. حکومت مکلف است که زیربنای مواصلاتی برای استخراج و استفاده از معادن و همچنین محیط امن فراهم کند. با نوعی از بی‌مسئولیتی و برخورد غیر منصفانه مواجه هستیم که گاهی باعث پیدایش و تشویق قاچاق و مافیای اقتصادی و گریز از تطبیق قانون می گردد.
شما شنیدین که مکلف دانست حکومت آقای دانش. چیزی که اینا اشاره میکنن این است که افغانستان سالانه 400 میلیون دلار از رهگذر عواید معدن خود گرد میاره و به دست میاره، اما گزارشی که همچنان نشان میده که بیشتر پخش شده 300 میلیون دلار جنگجویان طالب از این رهگذر به دست میارن که میشه بگیم که اینا سهمداران بزرگ در این راستا بودن. متاسفانه خب حالا 500 هزار تنه که برشون زمینی کار فراهم میشه اگر از بگونه قانونی و قانونمند از معدن افغانستان بهره‌وری شود و استفاده شود، چیزی است که امروز معدن افغانستان هم به او اشاره داشت. سفارشاتی که آقای دانش برای حکومت افغانستان به ویژه وزارت معدن پترولیم داشتی بود که خب حالا بسازن یک محیط امن برای تاجران که اینجا سرمایه گذاری کنن، سکتور خصوصی را مکلف دانست که بهره‌وری نشه از طرف مافیاها از قراردادها و اینا در بحث معدن افغانستان و همچنان نیروهای کادر و مسلکی تربیه شود تا بتونن اینا بگن که چگونه و در کدام راستا و چه زمانی باید به چه شیوه مادن افغانستان استخراج شوند. بسایی بود که آقای مادن ببخشین آقای دانش به او پرداخت. حالا میایم بر ازی که خود نرگس نهان سرپرست وزارت مادن و پترولیم هم دستاوردهای گذشته و هم برنامه‌های آینده را اینا خلاصه کردن و فشرده ساختن روی از این که ما میسازیم سیستم‌های تدارکاتی ما را اصلاحات بنیادی میاریم که آقای دانش گفت که اینا در یک شعار یا خلاصه نشه یا روی کاغذ در عمل پیاده شه. ما میخوایم قسمت از صدای خود خانم نهان بشنویم.
بر علاوه برای تطبیق نقشه رای مدن ما استراتژی اصلاحات را نیز تهیه نمودیم. این سند دارای 5 بخش عمده می باشد که شامل 1 توسعه و اصلاح ساختار سازمانی وزارت، 2 مدیریت معلومات جیولوژیکی، 3 مدیریت و تطبیق قراردادها، 4 حکومتداری شفاف و پاسخگو، و 5 ایجاد محیط مساعد برای سرمایه گذاری و کسب و کار در این سکتور می باشد.
خانم نهان از چالش‌های هم سر رای خودشان سخن زد و آرزو کرد که این چالش‌ها برداشته شود که همانا حضور مافیاها و افراد مسلح در ولایت هاست که اینا نمیتونن برن و حفاظت بکنن از مادن خود.
بسیار تشکر همکارم نظیفه محبوبی بود که از گرامی داشت از روز جیولوجست ها در کابل گزارش میداد که در روز معاون دوم رئیس جمهور شرکت کرده بود و از نبود یک پالیسی استراتژیک در بخش مادن ابراز نگرانی کرده بود. همچنان آقای دانش گفته بود که اگر از مادن به گونه درست بهره‌وری شود، افغانستان از این راه گذر غنی‌ترین کشور خواهد بود. شنونده‌های عزیز، در این بخش شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن خبرهای اقتصادی که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید رسیدن آب به رودخانه های هلمند و خاشرود دهقانان را سخت مصروف و امیدوار کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید که با رسیدن آب به رودخانه های هلمند و خاشرود دهقانانی که در اثر خشکسالی از کارشان ناامید شده بودند باری دیگر در سراسر ولایت نیمروز آغاز به فعالیت های زراعتی کرده اند. دهقانان در این ولایت بیشتر مصروف کشت غلجات و پالسکوری شده اند. بر اساس پیش بینی ها امسال مقدار زیادی تربوز و خربوزه از ولایت نیمروز به دست خواهد آمد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان با وزیر صنایع بلاروس دیدار و روی گسترش روابط تجاری بحث نموده است. بر اساس معلومات سایت رسمی این وزارت، در این دیدار هر دو طرف در مورد توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری مشترک بحث کردند. همچنان هر دو جانب روی توافق بر گشایش دهلیز هوایی میان دو کشور و زمینه ایجاد یک شرکت مشترک تراکتور سازی در افغانستان هم صحبت کردند. همکاری های تجارتی میان افغانستان و بلاروس پیشینه زیادی ندارد، اما گفته می شود که این کشور دارنده شرکت تراکتور سازی است که افغان ها با تراکتورها و موتور سایکل های آن شرکت آشنایی بیش از 20 سال دارند. این هم در خبر از معدم دهی خوراکی در بازار کابل. یک بریار در قزاق 1310 افغانی، یک بری 50 کیلو 1700 افغانی، یک بری 3.5 سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 52 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 روپی پاکستانی 532 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده هستین. وار می‌پردازیم بر یک موضوع خارج از کشور. صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر در انتخابات این کشور برای یک دور دیگر پیروز شود، شهرک‌های یهودی نشین کرانه غربی را با قلمرو اسرائیل ملحق خواهد ساخت. همکار ما رشا ماین را در استودیوی پراگ با خود داریم که موضوع را دنبال کرده. سلام آقای ماین، بفرمایید بگویید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دقیقاً در این مورد چی گفته است؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. آقای حسن‌زاده، طوری که شما گفتین، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگه که اگر انتخابات سرتاسری کشور که دو روز بعد یعنی به تاریخ 9 اپریل برگزار میشد، برای یک دور دیگه پیروز شود شهرک های یهودی نشین کرانه غربی اشغالی را با قلمرو اسرائیل ملحق خواهد ساخت. بنیامین نتانیاهو دیروز به شبکه 12 تلویزیونی اسرائیل در پاسخ به این سوال که بدون به رسمیت شناختن جامعه جهانی اسرائیل شرق بیت المقدس و ارتفاعات جولان با قلمروی کشور ملحق ساخته، اما چرا این کار در مورد شهرک های بزرگ کرانه غربی انجام نداده، گفت که میگوید که ما این کار را نخواهیم کرد، ما در راه هستیم و روی آن بحث میکنیم و ای که به مرحله بعدی گذر خواهیم کرد پاسخ بله است. بنیامین نتانیاهو گفته که حاکمیت اسرائیل گسترش میتواند و همچنان بین بلاک های مسکونی و شهرک های مجزا در کرانه غربی فرق قائل نیست. بله
بله آقای موین، عکس العمل جانب فلسطین در این مورد چی بوده؟
رهبران فلسطین با خشم به این اظهارات بنیامین نتانیاهو پاسخ دادند. صاحب حریقات مذاکره کننده ارشد فلسطین گفته که اسرائیل به تخطیه‌های گستاخانه از قوانین بین‌المللی تا زمان ادامه خواهد داد که جامعه جهانی با ارائه معافیت و به طور خاص با حمایت اداره دونالد ترامپ و ستایش تخطی اسرائیل از حقوق بشری مردم فلسطین و قوانین بین‌المللی به این کشور پاسخ بدهند. فلسطینی‌ها تلاش می‌کنند تا کرانه غربی و شرق بیت المقدس که در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شده کشور خود ایجاد کنند. اسرائیل شرق بیت المقدس با خود ملحق ساخته و از نوار غزه خارج شده، اما کرانه غربی تحت کنترل اردوی اسرائیل قرار دارد و فلسطینی ها خود مختاری محدود در منطقه دارند. فلسطینی ها شهرک های یهودی نشین کرانه غربی را غیر قانونی و در تخطی از کنوانسیون ژنو می دانند. بر اساس کنوانسیون ژنو ساختن مناطق مسکونی در مناطق اشغالی در نتیجه جنگ ها ممنوع ساخته شده. استدلال اسرائیل است که با کرانه غربی نیاز امنیتی، تعلقات مذهبی، تاریخی و سیاسی دارد. در کرانه غربی به طور تخمینی حدود 400 هزار یهودی و 2.9 میلیون فلسطینی زندگی می کنند. بله.
بسیار زیاد تشکر. همکارم آرش هماین بود که در رابطه با اظهارات صدر اعظم اسرائیل گزارش میداد. شنونده های عزیز و حال می پردازیم به گزارش در رابطه با جرگه مشورتی که روند گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح در ولایت فاریاب آغاز شده و این روند امروز و فردا نیز ادامه داره. روز اول گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح در 9 ولسوالی در حال خاتمه یافته که طبق گفته های شماری از اشتراک کننده ها کتله عظیم مردم از گزینشان اطلاع نداشتند. اکرام الله کرم در این مورد بیشتر میگوید.
شماری از باشنده های ولسوالی های اندخوی، قرغان، خانچارباغ، قرمخول، پشتونکود، کویستان، قورماچ، دولت آباد و شیرین تگاب روز گذشته طی انتخابات اعضای جرگه مشورتی صلح را انتخاب نمودند و قرار است امروز و فردا نیز در ولسوالی های متباقی به شمول شهر میمنه برگزار گردد. شماری از اشتراک کنندگان به این انتخابات میگویند تعداد کثیری از مردم به شمول نخبگان در برخی ولسوالی ها از برگزاری این انتخابات بی خبر ماندند. محمد الله و محمد اکبر دو تن از باشنده های کوهستانات که به گزینش اعضای جرگه مشورتی صلح اشتراک داشتند میگویند در ولسوالی کوهستانات 6 قریه بزرگ و مرکز ولسوالی در کنترل دولت قرار دارد و باید در آنجا این انتخابات برگزار میشد، نه در مقر مقام ولایت فاریاب. آنان همچنان میگویند از برگزاری این انتخابات کسانی که باید اشتراک می داشتند اطلاعی هم نداشتند.
کلان کسانی که در ورسای کوهستان هستن ازی به نظر من کسی اصلا ازی خبر نداره که مثلا اینجا بنا برای کسایی که مثلا از جمله قماندان سو ولسوال کسایی که مثلا در راست در کوهستان قرار دارن بنا برای کسامی کسا خبر دارن و عموما مردم کوهستان ازی رای گیری که رعیت مردم کوهستان ازی رای گیری خبر نیستن، خبردار نبودن و نیستن.
4 تا مردمی که از 50 سال به اینجا بوده تذکره کوهستان به نام تذکره کوهستان دارد اینا رای گیری کردن. ملت اگر ملت کوهستان اگر دولت فراموش کرد بعد اونجا رای گیری میشد، مردم دا اونجا بود، قماندان اونجا بود، امنیت اونجا بود، بعد اونجا میشد. ما وزیر رضایت نداریم ولی رای دادیم.
قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در نوی سار مدت 4 روز در کابل برگزار گردد و برای اشتراک بر آن به هر ولسوالی طبق نفوس سهم داده شده است و در حدود 750 تن از ولایت اشتراک می کنند و از این میان سهم 14 ولسوالی فاریاب و مرکز آن بر علاوه از اعضای شورای ولایتی به شمول زنان و مردان 66 تن بوده و گزینش آنان به اساس اجماع نخبگان اهم از علما و متنفذین، اساتید پانتون ها، متشبثین خصوصی، شورا های انکشافی محلی و کلای گذر جوانان، زنان و نماینده های جامعه مدنی انتخاب می‌گردد. اما نخبگان برخی ولسوالی های دیگر به شمول ولسوالی اندخوی نیز از برگزاری این انتخابات اظهار بی‌خبری نموده، می‌گویند گزینش اعضای جرگه مشورتی سلیقه‌ای بوده است. با این همه شورای ولایتی که طبق لایحه نقش برگزاری این انتخابات را ایفا می نماید می گوید در گزینش اعضای جرگه شفافیت برقرار شده است، اما از لحاظ ناامنی رفت و آمد به ولسوالی های متذکره مساعد نبوده و روی این علت در مرکز ولایت یا در شهر میمنه با اشتراک نخبگان آن برگزار شده است. عبدالاحد ایلبک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
قرار اگه باشه که انتخابات در ولسوالی کوهستان میگیرن، کتله عظیم نخبه باز از انتخاب محروم میشن. بزرگا و متنفذین کوهستان در شهر میمنه به شمول ولسوالش و دیگه مقاماتش در شهر میمنه تشریف دارن به علت تهدید بسیار بلند امنیتی در کوهستان. به خاطر ما پس از سنجیدن تمام جوانب قضیه تصمیم گرفتیم که انتخاباتش در میمنه گرفت.
آقای ایلبک همچنان گفت حضور خانمه ها تا در ولسوالی های ناعم به گزینش اعضای مشورتی لوی جرگه صلح گسترده بوده است.
با وسایل صلح باقی میمانیم و روزنامه های امروز کابل نیز موضوعات را در رابطه با صلح نوشتند که همکار ما رضا قیاسی برخی از روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم در مورد روند صلح افغانستان بحث و تبصره نمودند. روزنامه دنیا به نقل از رئیس اجرایی نوشته است که توقع داریم تا توافق با طالبان بحران 40 ساله را خاتمه دهد. در ادامه این روزنامه آمده است که در روند صلح دستاوردهای گذشته حفظ خواهد شد و حکومت افغانستان تلاش صلح و موضوع انتخابات را همزمان تعقیب می کند. در این روزنامه همچنان آمده که زلمه خلیلزاد خطاب به مخالفین صلح گفته است مسئولیت کشته شدن افغان ها را در 6 ماه گذشته کی به دوش می گیرد. روزنامه نوشته است جای تاسف است که پس از 6 ماه جانب افغانستان نتوانسته است یک هیئت همشمول را برای صلح تشکیل دهد. روزنامه مسیر در سر مقالش پرسیده است که چرا حکومت افغانستان هیئت توانایی را برای صلح تعیین نمی کند. در ادامه این سر حالا گفته شده که ممکن عامل نخست آن این باشد که حکومت با روند صلح جاری موافق نیست و به همین خاطر نمیخواهد تا در این روند سهیم شده و یا حیاتی برای آن تعیین کند. در پایان سرمقاله نویسنده پیشنهاد میکند که حکومت باید روی آن نکات تاکید کند که منافع افغانها در آن محفوظ است و باید تیمی را تشکیل دهد که بتواند از همه افغانها نمایندگی کند. و روزنامه ماندگار سرمقالهاش را تحت عنوان نیاز آتش بس و شدت یافتن مذاکرات چند جانبه در افغانستان نوشته است. در این سرمقاله آمده که با آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا بار دیگر حمله های طالبان به بخش های از کشور شدت یافته است.
در افغانستان برشنا شرکت میگوید در جریان کمپاین لاین برق شماری از مقروضین این شرکت را قطع کرده است. همکار مجمل تورمان با آقای وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت مصاحبه کرده و نخست در مورد کمپاین از او پرسیده است.
در سطح افغانستان ما کمپاین قطع لاین آن از اشخاص و افرادی که مقروض دائمی در افغانستان برشنا شرکت هستند و یا هم از 5 دوره یا 4 دوره بیشتر هستند، اونا را قطع لاین میکنیم که دائمی مجموعه افراد و اشخاص و بعضی فابریکات، بعضی مراکز تجارتی و بعضی از قطعات دولتی.
بله، قبلا گفته شده بود که بیشتر کسایی که زورمند هستن مقروض شما هستن. آیا شما لاینای زورمندا را قطع کردین یا کسایی که زور ندارن؟
افراد و اشخاصی که از پیش ما بر ما مشترک مهم است. هر آن مشترکی که از پیش ما 4 دوره بیشتر قرضدار باشه، ولو که هر کس باشه، ما به امر از اونها برخورد قانونی خود میکنیم و ما قتلنگ میتیم تا وقتی که اونا مکلف بهشون تا رو خدا پرداخت
کنن. امروز که قتلنگ کردید شما در بین از اینا زورمندا هم وجود دارن؟
ما به حیث مقروض میشناسیم یا محترمانه هر کس که
هستن. میشه که کمی بزیاد بتیم مثلا از چی کسا را شما امروز؟
تقریبا جناب سبز مره پیکان خانهشون بوده و یا هم 22 دوره قرضدار بود در حدود 5 میلیون. فرزان خانه خوارزاده جناب قمندان صاحب گذر بود، همچنان مغازه فیصل بزنس سنتر است و همچنان و بعضی از ادارات دولتی و ریاست های دولتی. دیویی تا فعلا نست، البته بعد تا عصر شاید بیشترین افراد و اشخاص که مکروز هستند خانه های زیاد قطع
کرد. میشه به صورت عموم برمی گوییم که مثلا چی تعداد کسا در افغانستان و به چی اندازه؟
ما میتونیم بگیم که در سطح کابل ما میتونیم در سطح کابل در حدود 2000 یا بیشتر از 2000، البته در مجموعی که 570 یا بیشتر از 570 تا مشترک داریم در حدود 2000 اینا هستند که قرضدار دائمی هستند و پول در تحویلی از امر ما هم کار نیستن و در مجموع در سطح افغانستان در حدود 4 میلیارد یا کمتر از 24 میلیارد افغانی افراد و اشخاص قرض مقروض.
در